این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کرد. محمود احمدی نژاد میگوید تهدیدهای فرانسه را نباید جدی گرفت. به گفته مسئولان سفارت ایران در بانکوک 18 ایرانی در حادثه سقوط هواپیمای تایلندی جان خود را از دست دادند. ساعت 18 با درود به ببخشید 18:30 با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را آغاز میکنم. پیش از هر چیز مشروع خبرها با نیوشا بغراتی.
با سلام عصر بخیر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای حضور در نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به سر میبرد، امروز سه‌شنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفتگو کرد. وی دوشنبه شب نیز با سرگئی کیرینکو رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه گفتگو کرده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته طی سخنانی کشورهای غربی را به برخورد خصمانه با جمهوری اسلامی متهم کرده بود. نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور 144 عضو آژانس از صبح روز دوشنبه در وین آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. یکی از موضوعات اصلی مطرح در این نشست پرونده هسته‌ای ایران است. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پس از پایان گزارش عملکرد دولت خود به مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران در مورد سخنان وزیر خارجه فرانسه گفت که این تهدیدات را جدی نگیرید. آقای احمدی نژاد افزود آنچه که به رسانه‌ها گفته می‌شود با مواضع واقعی این کشورها تفاوت دارد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز یک شنبه با تأکید بر اینکه باید مذاکرات هسته‌ای با ایران را تا آخرین نقطه ادامه داد، گفته بود که در این حال باید خود را برای یک جنگ احتمالی با ایران آماده کرد. در همین حال آقای کوشنر از شامگاه گذشته به مسکو رفته است و امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره احتمال برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو می‌کند. در همین حال ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا در واکنش به سخنان روز یکشنبه برنار کوشنر گفته است که نباید حرفی از جنگ زد و باید برای حل مسئله به دیپلماسی فرصت کافی داد. سرگئی لاوروف نیز در کنفرانس خبری که با برنار کوشنر داشته گفت سخن گفتن از جنگ سبب نگرانی روسیه شده و از نظر این کشور این تهدیدی علیه منطقه به شمار می رود که همکنون گریبانگیر مسائل عراق و افغانستان است. صفدر شفیعی یکی از مسئولان کنسولگری جمهوری اسلامی در بانکوک به خبرگزاری‌ها گفته است که در جریان سقوط یک هواپیمای تایلندی در روز یکشنبه گذشته 24 ایرانی جزو مسافران بودند که 18 تن از آنان جان خود را از دست دادند. آقای شفیعی افزوده است که در انتظار تکمیل آزمایش‌های DNA هستند تا بتوانند اجساد قربانیان را به ایران بازگردانند.
این اطلاعات خوبه اما کافی نیست و برای اطمینان از این که جنازه اشتباهاً به ایران فرستاده نشه ما نیاز داریم که اثر انگشت و به اصطلاح تست DNA اعضای خانواده اینها را داشته باشیم.
وی از خانواده های سرنشینان این هواپیما همچنین خواست مشخصات آنها را برای انجام تحقیقات به سفارت ایران ارسال کنند. به گفته مقام های تایلند، هواپیمای شرکت تایلندی وان تو گو که هنگام فرود در جزیره پوکت سقوط کرد 130 سرنشین داشت که 89 نفر از آنها در سقوط هواپیما کشته شدند. و خبر آخر این که نازی عزیما گزارشگر رادیو فردا که به دلیل ضبط گذرنامه‌اش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از 7 ماه قادر به خروج از ایران نبود، امروز تهران را ترک کرد. آقای مصطفی،
با سپاس از نیوشا بغراتی. و اما در مجله شامگاهی امشب ما، واکنش ها به سخنان وزیر امور خارجه فرانسه در مورد گزینه حمله نظامی به ایران. سخنرانی ژنرال جان ابیزید فرمانده پیشین نیروهای آمریکا درباره چالش های استراتژیک در خاورمیانه و آسیای میانه در لندن. مصاحبه با رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک لندن درباره پرونده اتمی ایران. همکاری تیم‌های اسرائیلی و ایرانی در فاجعه سانحه هوایی در تایلند. انتقاد چند تن از مراجع تقلید در قم از بازداشت حجت الاسلام هادی قابل، مسئول جبهه مشارکت در آن شهر. اینها و مجموعه ای از گزارش‌های دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. نازی عزیما، گزارشگر رادیو فردا، که به دلیل ضبط گذرنامه‌اش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از 7 ماه قادر به خروج از ایران نبود، امروز تهران را ترک کرد. نازی عزیما در اسفند ماه گذشته برای عیادت از مادر سالمند و بیمارش به تهران رفته بود، اما مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را به تبلیغ علیه نظام متهم کردند. نازی عزیما که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، در بیش از 8 ماهی که گذرنامه او توقیف شده بود، با سپردن وثیقه 510 میلیون تومانی آزاد بود. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با یکی از 2 وکیل خانم عزیما از تازه ترین وضعیت پرونده او پرسید است. محمد حسین آقاسی در تهران.
همکار محترم خانم عزیما به هر حال ساعت 8 صبح امروز از تهران پرواز کرد به مقصد آمریکا. البته اطلاع دارید برای دیدار نوه دیگری که چندی پیش متولد شده و در انتظار دیدار او هست.
چه چیزی موجب شد که گذرنامه خانم عزیما بعد از حدود 8 ماه به ایشون برگردونده بشه؟
من تا آخرین لحظاتی که ایشون در ایران حضور داشت، مکررن و مرتبن به پرونده سر می‌زدن و با ریاست محترم دادگاه شعبه 13 دادگاه انقلاب پس صحبت میکردم و استدعایی داشتم برای اینکه موافقت بکنن از کشورشون خارج بشه و هر وقت که لازم شد مجدداً برای شرکت در جلسات دادرسی حاضر بشه، با توجه به اینکه وثیقه سنگینی هم از ایشون دریافت شده بود. ولی متاسفانه ریاست محترم دادگاه با این درخواست قانونی من موافقت نمیکرد، تا اینکه سرانجام با بخشی از یکی از سازمانها که مدعی است سازمانهای حقوق بشر هست تماس گرفتم، البته داخلی هست، و با اونها مذاکراتی داشتیم، اما بدون اینکه معلوم بشه سرانجام اقدامات اینها بود یا اینکه تحولی در دیدگاه و بینش کسانی که مانع از خروجشون میشدن رخ داده باعث شده که ایشون از کشور خارج بشن، و نهایتا دستور مقام قضایی نبود که ایشون موفق به خروج از کشور شد، چرا که حدود 1 ماه و چند روز پیش ممنوع خروجی ایشون منتفی شده بود، چون برای مدت 6 ماه که قرار ممنوع خروجی رو داشتن به پایان رسیده بود، ولی گذرنامه ایشون رو برنمیگردوندن و نهایتا بدون اینکه اتفاقی قضایی و حقوقی در پرونده رخ داده باشه تصمیم گرفته شد که با خروج ایشون از کشور موافقت بشه.
کدوم نهاد داخلی بود که به میانجیگریش اشاره کردی؟
اجازه بفرمایید، چون من به هر حال تهدید شدم به اینکه اگر صحبت مفصل و روشنی بکنم تحت عنوان تشویش اذهان عمومی یا تشویش اذهان مسئولین مملکتی ممکنه که تحت تعقیب قرار بگیرم، در همین حد و سربسته به عرضتون رسوندم، یکی از نهادهای داخلی بوده.
بعد نتیجه کار در پرونده خانم عزیما چه خواهد شد؟
پرونده مفتوحه. دستوری که در پرونده هست اینه که براش تعیین وقت رسیدگی نشه. طبیعتاً برداشت من این هست که نگاهی که به این پرونده هست نگاه قضایی نیست، بلکه کاملاً سیاسیه و به قصد نگه داشتن این پرونده برای جلوگیری از احیاناً صحبت‌های فارس کتاب حال خانم عزیما داشت، اما در جهت تدوین گزارش و اینها مورد استفاده قرار بگیره. در واقع همون چیزی که شمشیر دامکلس گفته میشه. و البته من تلاش خواهم کرد که موافقت دادگاه رو جلب بکنم به اینکه تعیین وقت رسیدگی بشه، اما قاعدتاً موافقت سایرین و مقامات این نیست و نظرشون این نیست که پرونده به زودی خاتمه پیدا بکنه.
لازم خانم عزیما برای حضور در دادگاه به ایران برگردن یا میشه مثل پرونده مشابهی که در سفر قبلی به ایران داشتن و شما بدون حضور خانم عزیما مسئله رو حل کردین این بار هم عمل بشه؟
در پرونده قبلی در واقع فرا و دادیار رسیدگی کننده به پرونده قرار تعلیق تعقیب صادر کرد، اما وقتی که پرونده به دادگاه بره، دادگاه به روال قانونی، البته عرض میکنم، دستور این هست که وقت رسیدگی تعیین کنه و حتما متهم پرونده علارغم اینکه وکیل داره در جلسه دادرسی حاضر بشه، و اگر خانم عزیما در جلسه دادرسی حضور پیدا نکنه، اون وثیقه سنگینی که ازشون دریافت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بنابراین قاعدتا خانم عزیما برای شرکت در جلسه رسیدگی باید در ایران حاضر بشه. بستگی به این داره که این رسیدگی برای کی تعیین بشه.
به فرض اثبات اتهامات، مجازاتی که قانون تعیین کرده چیه؟
مجازات مربوط به تبلیغ علیه نظام 3 ماه تا 1 سال حبس، اما دادگاه میتونه این 3 ماه رو هم حتی تا تعلیق بکنه یا تبدیل به جزای نقدی بکنه. اما به قول معروف خونه پر این پرونده این هستش که خدای نکرده ایشون برای یک سال محکومیت بگیره، برای بسیار بعید میدونم. اگر بخوان درست برخورد بکنن، اولا به اعتقاد من جرم تبلیغ علیه نظام توسط ایشون صورت نگرفته، ثانیا بر فرض اثبات احراز ارتکاب جرم، چون اولین بار هست که محکومیت پیدا میکنه، حداقل مجازات که 3 ماه حبس هست باید بهش داده بشه.
آیا الان اتهام اقدام علیه نظام هم متوجه خانم عظیما هست؟
البته در کیفرخواست به این عنوان و این صورت نوشته شده، ولی مواد استنادی و اونچه که در شرح کیفرخواست هست همون تبلیغ علیه نظام هست. به جز نگهداری دیش ماهواره و ریسیور ماهواره که اون معمولا بین 100,000 تومان تا 300,000 تومان جزای نقدی معمولا در دادگاه ها نسبتش تعلق میگیره، فقط تبلیغ علیه نظام هست متوجه شده.
چقدر طول داره تا پایان روند قانونی نهایتا اعلام بشه؟
اگر پرونده این معمولی بود و امنیتی و سیاسی نبود، حد اکثر ظرف 4 تا 5 ماه. اما با توجه به وضعیت خاصی که حتی قید هم شده و تصریح شده که وضعیت خاص متهم یعنی خانم عظیما در روابط بین الملل نشون میده که این پرونده عادی و ساده نیست، بلکه پرونده سیاسی و امنیتی است که نباید برای اون یک پیشبینی منجزی ما داشته باشیم، بلکه باید واگذار کنیم به نتایج و اقداماتی که ممکنه در آینده در روابط بین الملل و امور سیاسی پیش میاد.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا بود که به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. واکنش‌ها به گفته‌های وزیر امور خارجه فرانسه در مورد گزینه حمله نظامی به ایران همچنان ادامه دارد. امروز از جمله کشورهای چین و روسیه با تأکید بر روی مواضع خود مبنی بر حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران، گزینه جنگ را رد کردند. فریدون زرنگار:
تهدیدات فرانسه را جدی نگیرید. این واکنشی بود که رئیس جمهوری اسلامی امروز به مواضع اخیر مقامهای فرانسوی نشان داد. محمود احمدی نژاد امروز سه‌شنبه پس از پایان گزارش خود به مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد برنامه 4 توسعه و در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه گفت: گفته‌های وزیر خارجه فرانسه نیازی به تفسیر ندارد. خبرگزاری نیمه دولتی فارس امروز سه‌شنبه با انتشار فهرستی از منافع و تبادلات بازرگانی اقتصادی فرانسه با ایران، غیر مستقیم فرانسه را تهدید کرد و نوشت: مثل اینکه فرانسه فراموش کرده است که با 5,800,000,000 دلار بزرگترین طلبکار بانکی ایران است، سومین شریک بزرگ تجاری ایران در اروپا است، بیش از 5.5% بازار ایران را در اختیار دارد، قراردادهای بزرگ نفت و گاز با ایران امضا کرده است و روزانه بیش از 100,000 بشک نفت از ایران می‌خرد. وزیر خارجه فرانسه که به گزارش خبرگزاری‌ها به طرح مطالب جنجال‌آفرین معروف است، روز یکشنبه گفت: یک ایران اتمی برای دنیا غیر قابل تحمل است و دنیا باید در صورت لزوم خود را برای بدترین وضع یعنی جنگ با ایران آماده کند. آقای کوشنر همچنین گفته بود که فرانسه خواهان آماده شدن اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌هایی فراتر از تحریم‌های فعلی سازمان ملل بر ایران است. در این میان واکنش‌ها به گفته‌های برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه ایتالیا در واکنش به گفته‌های همتای فرانسوی خود گفت: پیش از اینکه با جنگ تهدید کنیم بایستی به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک فرصت کافی داد. در حالی که قرار است امروز برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در مسکو با همتای روسی خود دیدار کند، الکساندر لوسیوکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با یک روزنامه روسی گفت: بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز امروز سه‌شنبه گفت: دولت چین مخالف تهدید کردن ایران در پیوند با برنامه هسته‌ای این کشور است و افسود چین کماکان در پی یک راه حل دیپلماتیک در این زمینه است. روز سه‌شنبه محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت:
We have not seen any undeclared facilities operating in Iran. We have seen any concrete evidence.
ما هیچ گونه تأسیسات هسته‌ای معرفی نشده در ایران مشاهده نکردیم و هیچ مدرک مشخصی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران به دست نیاوردیم. ما هنوز نگران ماهیت برنامه هسته‌ای ایران هستیم. اما در حال حاضر من فکر نمی کنم که ما با خطری بالفعل و آشکار روبرو باشیم که ما را وادار کند از اقدامهای دیپلماتیک فراتر برویم.
آقای البرادعی افسود:
این که آیا شورای امنیت در پی برقراری تحریم‌های بیشتری است و این که آیا اعضای شورا بر این باورند که با تحریم این بحران قابل حل است، حق تصمیم با آنان است. اما من صراحتاً میگویم به این نظرم که تنها با تحریم نمیتوان به راه حلی دست یافت.
در این میان وزیر خارجه فرانسه ظاهراً تلاش دارد زهر سخنان روز یکشنبه خود را تا حدودی بگیرد. وی هنگام پرواز خود به مسکو در گفتگویی با روزنامه فرانسوی لوموند که در شماره فردای آن منتشر می شود گفت: من نمی خواهم که فکر شود من یک جنگ طلب هستم، بلکه پیام من یک هشدار جدی و صلح طلبانه بود. وزیر خارجه فرانسه پس از گفتگوهای خود با مقام‌های روسی روز چهارشنبه فردا برای دیدار با همتای آمریکایی خود راهی واشنگتن می شود. آمریکا و دیگر کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است، در حالی که ایران همواره این اتهام را رد کرده و می‌گوید تنها در پی گسترش توان هسته‌ای خود برای استفاده غیرنظامی از انرژی هسته‌ای است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه نماینده آلمان قرار است 3 روز دیگر در یک گردهمایی در واشنگتن درباره متن سومین قطعنامه تحریم علیه ایران به رایزنی بنشینند.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. ژنرال جان ابیزید که تا 6 ماه پیش فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا بود، دیروز دوشنبه 17 سپتامبر در یک سخنرانی در لندن تحت عنوان چالش‌های استراتژیک در خاورمیانه و آسیای مرکزی صحبت کرد. او به تفصیل اشاراتی به ایران و برنامه هسته‌ای ایران داشت. همکارمان شهران تبری نگاهی دارد بر این بخش از صحبت‌های او.
جنرال جان ابیزید، جنرال بازنشسته آمریکا که 4 سال فرماندهی قوای مرکزی این کشور را عهده‌دار بود و در خاورمیانه خدمت کرد، در سخنرانی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفت: اگرچه از هر کوششی برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران نباید خودداری کرد، اما در غیر این صورت نیز اطمینان دارد ایالات متحده آمریکا می‌تواند جلوی استفاده ایران از آن را بگیرد. او گفت: ایران یک کشور انتحاری نیست. اگرچه ممکن است در حال حاضر کسانی بر سر کار باشند که منطقی به نظر نمی رسند، اما من فکر نمی کنم ایران بخواهد با سلاح هسته‌ای به ما حمله کند. ایران می داند که توانایی نظامی آمریکا به مراتب به ایران ارجح است و خطری که استفاده از بمب هسته‌ای دارد فاجعه آور است. جنرال ابیزید گفت: من معتقدم ایران هرگز چنین خطری را به خود نخواهد خرید و افزود: راه‌های زیادی برای جلوگیری از تولید بمب اتمی از سوی ایران وجود دارد. او استدلال کرد که مگر ما با شوروی یا چین مسلح به سلاح هسته‌ای کنار نیامدیم، با ایران هم میتوانیم راهش رو پیدا کنیم. ژنرال ابیزید تاکید کرد که این سخنان فقط نظر شخصی خودش است و به هیچ وجه ربطی به تجربهش از کار مربوط به طرح احتیاطی آمریکا برای حمله نظامی به ایران ندارد. او گفت: اگرچه ممکن است ایران بتواند بمب هسته‌ای تولید کند، اما این موضوع چندان هم قطعی نیست. جنرال ابیزید افزود: حمله نظامی به ایران برای جلوگیری از هسته‌ای شدن آن شاید عاقلانه ترین کار ممکن نباشد. جنگ یک دولت با دولت در آن منطقه نتایج ویران کننده ای برای همه به بار خواهد آورد و به نظر من باید از آن احتراز کرد. اما از سوی دیگر نیز ما نمی توانیم به ایران اجازه دهیم منافع حیاتی ما را به خطر اندازد. او گفت: بسیاری از مردم ایران و احتمالاً برخی در همین دولت خواهان همکاری با غرب هستند و به همین خاطر جای امیدواری است که با گذشت زمان ایران از این سیاست‌های ضد غربی خود دست بردارد. به این حال ژنرال ابیزید افزود: اطمینان دارد که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواهند توانست مشکل ایران را حل کنند. او دولت ایران را دولتی بیفکر خواند که پروای سلطه بر خاورمیانه در سر دارد و گفت: ما باید تا می توانیم به جامعه جهانی و همچنین مردم ایران فشار آوریم تا از تولید سلاح هسته‌ای در ایران جلوگیری شود و از کاربرد هر وسیله‌ای برای این کار نباید خودداری کنیم.
شهران تبری گزارش می داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ایران و مسئله برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، جنگ یا صلح. فرانسوا ایسپور، رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک در لندن، در آخرین کتابش این مسئله را بررسی می کند. کتاب فرانسوا ایسپور با عنوان ایران انتخاب جنگ افزارها هفته گذشته از سوی بنگاه انتشاراتی استوک در پاریس منتشر شده است. به این مناسبت گفتگویی دارم با فرانسوا ایسپور. آقای ایسپور، شما در کتابتون نوشتید که اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، دست یافتن به بمب اتمی به ویژه در خاورمیانه به صورت یک قاعده در خواهد آمد، با این دورنما که دیر یا زود یک جنگ اتمی رخ دهد. نخستین پرسش هم این است که چرا یک ایران اتمی میتواند بیش از قدرت اتمی پاکستان یا اسرائیل ثبات منطقه را برهم بزند؟
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Israël, Pakistan et l'Inde sont trois pays qui ont acquis l'arme nucléaire sans violer de traités internationaux, puisque
چند دلیل وجود دارد. اول اینکه اسرائیل، پاکستان و هند سه کشوری هستند که بدون نقض پیمان‌های بین‌المللی به سلاح اتمی دست یافتند. زیرا این سه کشور پیمان منع گسترش را امضا نکردند. در اینجا یک تفاوت حقوقی وجود دارد که اصلاً قابل چشم پوشی نیست. دوم این که در خاورمیانه تنها اسرائیل بود که سلاح اتمی داشت. قدرت اتمی اسرائیل یک قدرت قدیمی است و اسرائیل در این زمینه با احساس مسئولیت عمل کرده. و اما پاکستان، این کشور در چارچوب بازدارندگی دو جانبه تنها با هند قرار دارد. در حالی که در خاورمیانه شما می توانید تصور کنید یک بمب اتمی ترک، یک بمب عرب، یک بمب ایرانی، یک بمب اسرائیلی، یک بمب شیعه، یک بمب سنی و الی آخر. خطر به کار بردن سلاح اتمی در خاورمیانه با 4 یا 5 قدرت اتمی. در ضمن یادآوری میکنم که کشورهای خلیج فارس و به خصوص عربستان سعودی مانند مصر پیشاپیش میگویند که در صورت لزوم حق تجدید نظر در مسئله اتمی را برای خود محفوظ می‌دارند.
On déjà fait savoir qu'ils se réservaient la possibilité de revisiter le sujet nucléaire le cas échéant.
مقامات جمهوری اسلامی میگویند و تکرار میکنند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است و زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. چرا نگرانی از انحراف آن به سوی هدف‌های نظامی به وجود آمده و این نگرانی را چگونه می‌شود توجیه کرد؟
D'abord parce que pendant plusieurs années l'Iran avait totalement caché.
اولاً برای اینکه ایران در طول سالها کارهای ساختمانی کارخانه بزرگ غنی‌سازی اورانیوم در نطنز را به کلی پنهان نگاه داشت. وجود این مرکز را در پاییز 2002 مخالفان رژیم ایران مجاهدین خلق فاش کردند. به عبارت دیگر دولت ایران 4 سال پیش در حال ارتکاب جرم دروغگویی گرفته شد. پس از آن در برابر خواست مکرر شورای امنیت آن هم به اتفاق آرا دولت ایران از تعلیق غنی‌سازی خودداری می‌کند و هنوز توضیحات قابل باور و قانع کننده درباره دیگر فعالیت‌های اتمی‌اش چه مربوط به گذشته و چه مربوط به زمان حال در مورد غنی‌سازی اورانیوم ارائه نکرده است. و البته همه اینها در کنار بیانات آتش افروزانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که گفت برنامه‌های اتمی یک لوکوموتیو بدون ترمز است و اینکه اسرائیل ضرورتاً از نقشه جغرافیا پاک خواهد شد. همه اینها یک جو و استنباطی را به وجود می‌آورد که متأسفانه به سوءظن‌های شورای امنیت دامن می‌زند. و باز تأکید می‌کنم به اتفاق آرا، زیرا تنها آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیستند که این گونه می‌اندیشند.
با توجه به آنچه گفتید، آیا دست یازیدن به عملیات نظامی برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیره؟
Je ne sais pas s'il est inévitable. Président Sarkozy a évoqué il y a quelques semaines.
نمی‌دانم اجتناب ناپذیر هست یا نه. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه چند هفته پیش گزینه‌های فاجعه بار دست یافتن ایران به بمب اتمی یا از سوی دیگر بمباران کردن ایران را مطرح کرد. این به نوعی دیگر سخن گفتن از وجود یک انتخاب بود. از سوی دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروزه از آن شرایط مناسب سیاسی بهره مند نیست که او را به سوی رویارویی با ایران بکشاند. در کوتاه مدت برخورد سرنوشت محتوم نیست. اما البته این امکان هست که اسرائیل وارد بازی شود و به نوعی به آمریکایی‌ها بگوید که اگر شما این عملیات را انجام ندهید، اسرائیلی‌ها خودشان انجام می‌دهند. اگر بشود گفت ایالات متحده باید انتخاب کند. از نظر سیاسی و استراتژیک این خطر هست که حمله اسرائیل ثبات منطقه را بیش از حمله آمریکا برهم بزند. بنابراین خطر رویارویی به نظر من بسیار زیاد است.
Donc le risque de confrontation est à mon sens assez élevé.
آیا همزمان با ادامه درگیری در عراق و افغانستان آمریکا ظرفیت و توانایی آغاز جنگ تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی را دارد؟
En ce qui concerne les opérations aériennes et navales, la réponse est clairement oui.
تا جایی که به عملیات هوایی و دریایی مربوط شود، پاسخ به روشنی مثبت است. نیروی هوایی آمریکا در عراق چندان درگیر نیست. در مورد نیروی دریایی هم همینطور است. اگر در چارچوب یک رویارویی ایران سعی کند تنگی هرمز را ببندد، نیروی دریایی آمریکا توانایی این را دارد که راه‌های ارتباطی دریایی و جریان نفت بین کشورهای عرب خلیج فارس و کشورهای مصرف کننده نفت را باز نگاه دارد. مسئله این است که آیا حمله آمریکا به ویژه حمله هوایی یا هوایی دریایی خواهد توانست عملاً از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند یا نه؟ اینجا صداقت ایجاب می کند بگویم نمی دانم. برای ارزیابی چنین احتمالی آمریکایی ها باید مطمئن باشند که همه تأسیسات مهم اتمی ایران را می شناسند. اما تجربه نشان می دهد که اطلاعات در این زمینه همیشه ناقص است.
Or, l'expérience démontre que le renseignement est en la matière toujours imparfait.
سپاسگزارم فرانسوآ ایسپور. یادآوری میکنم که شما رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک در لندن هستید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در جزیره پوکت در تایلند، در حالی که تلاش گروه‌های محلی و خارجی برای شناسایی اجساد کشته‌های حادثه هوایی دو روز پیش همچنان ادامه دارد، رسانه‌های اسرائیلی از همکاری میان تیم‌های اسرائیلی و ایرانی در این امر خبر دادند و عکس‌هایی از مسئولان اسرائیلی و ایرانی در کنار یکدیگر منتشر کردند. گلناز اسفندیاری.
درد مشترک اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها در پی مرگ شماری از شهروندان این دو کشور در حادثه هوایی یکشنبه در جزیره تایلندی پوکت، به نوشته روزنامه‌های اسرائیلی، آنها را به همکاری در امر شناسایی اجساد کشانده است. تیم‌های بزرگی از سوی نهادهای زیربط اسرائیلی از ساعتی پس از این حادثه به این جزیره اعزام شدند و در حال تلاش برای شناسایی اجساد اسرائیلی‌های مسافر این هواپیما هستند. کنسول جمهوری اسلامی ایران نیز به این منطقه سفر کرده است. ایران اعلام کرده است که از میان 24 مسافر ایرانی هواپیما، 18 تن جان خود را از دست دادند. صفدر شفیعی، یکی از مسئولان کنسولگری ایران در بانکوک، گفته است که در انتظار تکمیل آزمایش‌های DNA و انگشت‌نگاری اجسادند تا بتوانند اجساد قربانیان را به ایران بازگردانند.
این اطلاعات خوبه اما کافی نیست و برای اطمینان از این که جنازه اشتباهاً به ایران فرستاده نشه، ما نیاز داریم که اثر انگشت و به اصطلاح تست DNA اعضای خانواده اینها را داشته باشیم.
از میان اسرائیلی‌های مسافر این هواپیما تنها یک زن و شوهر که زخمی شدند در قید حیات ماندند و احتمال می‌رود 8 اسرائیلی دیگر مسافر هواپیما کشته شده باشند. دولت تایلند از تیم‌های اسرائیلی که به دلیل بمب‌گذاری‌های سال‌های اخیر این کشور از تجربه زیادی در شناسایی دقیق اجساد برخوردارند، درخواست کرده که افزون بر تلاش برای شناسایی جسد اسرائیلی‌ها، به امر شناسایی اجساد دیگر نیز کمک کند. روزنامه اسرائیلی معاریف که خبرنگاران آن نیز در محل حضور دارند می‌نویسد رئیس هیئت ایرانی رسیده به جزیره پوکت از تیم اسرائیلی درخواست یاری کرد. معاریف می‌افزاید این مقام ایرانی از رئیس هیئت اسرائیلی سرتیپ پلیس اسحاق کورنیو پرسید آیا تیم وی آماده است به شناسایی جسد قربانیان ایرانی نیز کمک کند و فوراً با پاسخ مثبت او روبرو شد. این مقام ایرانی که روزنامه معاریف وی را نماینده ارشد سفارت ایران در تایلند معرفی کرده به خبرنگار این روزنامه گفته است در هر حال سخن از یک درد مشترک و یک امر انسانی است و باید هر موضوع دیگری را کنار گذاشت. روزنامه معاریف که عکس‌های گفتگوی این مقام ایرانی را با یکی از اعضای هیئت اسرائیلی منتشر کرده و در یکی از عکس‌ها آن دو با یکدیگر صمیمانه دست دادن می‌افزاید سرتیپ کورنیو به مقام ایرانی گفت بدون هیچ تردیدی ما به شما کمک می‌کنیم. هیچ تفاوتی میان ملیت‌ها و ادیان قائل نیستیم. معاریف از گفتگوی وابسته پلیس اسرائیل در تایلند سرگرد یاکی اوود نیز با مقام ایرانی خبر داده و عکس آنها را منتشر کرده است. معاریف نوشته است نماینده ایران در این گفتگو اظهار داشت که مشکل اصلی برای تیم او فاصله زیاد میان ایران با تایلند است و نتوانسته تجهیزات لازم را برای شناسایی اجساد به منطقه بیاورد. هواپیمای شرکت وان تو گو غروب یک شنبه به وقت محلی به هنگام فرود به دلیل انحراف ناشی از وضعیت بد جوی دستخوش حادثه شد و آخرین شماره کشته های مسافران 90 نفر اعلام شده است. پوکت یکی از جزایر خوش آب و هوای تایلند است که ایرانی ها، اسرائیلی ها و توریست های خارجی به آن علاقه زیادی نشان می دهند.
گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، نیوشا بغراتی چند خبر دیگر را به آگاهیتان می رساند.
با درود مجدد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای حضور در نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به سر می‌برد، امروز با محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفتگو کرد. یکی از موضوعهای اصلی مطرح در این نشست پرونده هسته‌ای ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پس از پایان گزارش عملکرد دولت خود به مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران در مورد سخنان وزیر خارجه فرانسه گفت که این تهدیدات را نباید جدی گرفت. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز یک شنبه با تأکید بر این که باید مذاکرات هسته‌ای با ایران را تا آخرین نقطه ادامه داد، گفته بود که در این حال باید خود را برای یک جنگ احتمالی با ایران آماده کرد. در همین حال ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا در واکنش به سخنان روز یک شنبه ی آقای کوشنر گفت که نباید حرفی از جنگ زد و باید برای حل مسئله به دیپلماسی فرصت کافی داد. در همین حال سرگئی لاوروف نیز در کنفرانس خبری مشترک با آقای دالما گفت سخن گفتن از جنگ سبب نگرانی روسیه شده و از نظر این کشور این تهدیدی علیه منطقه به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سخنگوی وزارت خارجه مصر در جریان مذاکرات امروز معاونان وزرای خارجه ایران و مصر در قاهره، دو طرف به توافق رسیدند تا به مذاکرات به ویژه درباره روابط دو جانبه در سطح مقام‌های ارشد و سپس در سطح وزیران خارجه ادامه دهند. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در قاهره با معاون وزارت خارجه مصر گفتگو کرد. هدف از این سفر بحث و تبادل نظر درباره مسائل دو جانبه بین المللی و منطقه‌ای اعلام شده بود. ایران و مصر از زمان وقوع انقلاب سال 1357 روابط کامل دیپلماتیک ندارند. صفدر شفیعی یکی از مسئولان کنسولگری جمهوری اسلامی در بانکوک به خبرگزاری‌ها گفته است که در جریان سقوط یک هواپیمای تایلندی در روز یکشنبه گذشته 24 ایرانی جزو مسافران بودند که 18 تن از آنان جان خود را از دست دادند. آقای شفیعی افسوده است که در انتظار تکمیل آزمایش‌های DNA هستند تا بتوانند اجساد قربانیان را به ایران بازگردانند. نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا که به دلیل ضبط گذرنامه‌اش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از 7 ماه قادر به خروج از ایران نبود، امروز تهران را ترک کرد. نازی عظیما برای دیدن مادر سالمندش به تهران رفته بود، اما مسئولان وزارت اطلاعات او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده بودند. و اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گزارشی از عملکرد دولت خود در اجرای برنامه چهارم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش به سال 1384 مربوط می شود و این در حالی است که دولت موظف است هر سال پیش از پایان آذر ماه گزارش عملکرد سال قبل خود را ارائه دهد. آقای مصطفی.
با سپاس از نیوشا بغراتی، مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. از هنگامی که ایالات متحده تلویحاً اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی و استفاده از منطقه خلیج فارس را به این منظور مطرح کرد، روابط ایران به ویژه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وارد مرحله‌ای جدید شد. امروز نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن در این مورد مقاله‌ای منتشر کرده است که فریبا مودت فشرده آن را به اطلاعتان می‌رساند.
فینانشال تایمز میگوید کشورهای حوزه خلیج فارس موافقت کرده اند با ایران در زمینه‌های بازرگانی وارد مذاکره شوند، با این هدف که این امر تنش‌های دیپلماتیک موجود با جمهوری اسلامی را کاهش دهد. شورای همکاری‌های خلیج فارس از همکنون و قبل از آغاز مذاکرات رسمی که از طرف ایران تقاضا شده، آمار و ارقام معاملات بازرگانی میان کشورهای عضو و جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. شورای همکاری‌های خلیج فارس که متشکل است از عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت، قطر، عمان و بحرین در سال 1981 یعنی 26 سال پیش به دنبال انقلاب اسلامی ایران و سپس جنگ ایران و عراق ایجاد شد که در جریان آن کشورهای حوزه خلیج فارس از رژیم سنی بغداد حمایت کردند. علاوه بر این شورای همکاری‌های خلیج در طول این مدت رشته‌های نظامی خود را با آمریکا حفظ کرده است. در همین ارتباط آمریکا از متحدانش در منطقه از جمله دبی خواسته است ایران را از نظر اقتصادی در انزوا قرار دهند. اما به گفته فینانشال تایمز مقامات دبی ضمن دادن وعده به آمریکا برای پذیرفتن نظراتش عمدتاً از روابط بازرگانیشان با ایران دفاع می‌کنند. اما بنا به این گزارش این سیاست به اصطلاح کجدار و مریض رهبران خلیج فارس در حالی اعمال می شود که رشته های اقتصادی میان شورای همکاری های خلیج فارس به ویژه معاملات میان دبی و تهران در حال تحکیم و تقویت است. واردات ایران از دبی در سال گذشته بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده است. فینانشال تایمز به نقل از یک کارشناس اقتصادی در دبی میگوید کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس از یک سو مایل به تعامل، ادامه و تحکیم روابط با ایرانند و از سوی دیگر هر گونه پیروزی بالقوه دیپلماتیک ایران بر آمریکا را در ارتباط با خودشان محدود می‌کنند. اما به گفته فینانشال تایمز شورای همکاری‌های خلیج فارس همچنین باید مذاکرات طولانی مدت بازرگانیش با اتحادیه اروپا و چین را هم سرانجام دهد و به همین دلیل ممکن است گفتگو با ایران از حد قصد و طرح فراتر نرود. با وجود این با توجه به تاریخ تنش میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس صرف آنکه ایران از شورا تقاضای آغاز چنین مذاکراتی را کرده قابل توجه است. از آن گذشته بنا به این گزارش ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه خواهان ایجاد یک گروه همکاری‌های امنیتی شده است و بدین گونه به گفته یک کارشناس پس از سالها نادیده گرفتن همسایگانش در جنوب متوجه فواید رشته‌های نزدیکتر با آنها شده است. فینانشال تایمز در خاتمه میگوید ایرانی‌ها تنها در سال گذشته 120 میلیارد دلار در دبی سرمایه گذاری کردند و در حالی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا می‌رود که سیستم بانکداری ایران را تحت تأثیر قرار دهد، برخی شرکت‌ها برای انجام امور بانکی خود در معامله با جمهوری اسلامی به بانک‌های مستقر در دبی مراجعه می‌کنند.
فریبا مودت بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از 9 ماه تأخیر امروز سه‌شنبه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای برنامه 4 توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این گزارش پس از انتقادهای فراوان جناح‌های سیاسی و حتی گلایه رئیس مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد ارائه شده است. بهروز کارونی.
محمود احمدی نژاد بر اساس آمارهایی که ارائه کرد گفت اکثر اقدامات و برنامه‌های دولت از پیش‌بینی‌های مندرج در برنامه 4 جلوتر است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد در خصوص عملکردهای متغیرهای اقتصادی در ایران گفت کاهش نرخ بیکاری از برنامه 4 توسعه سبقت گرفته است و با وجود رشد نقدینگی با کاهش تورم مواجه هستیم. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه ارائه گزارش به مجلس باید در آذر ماه سال گذشته انجام می‌گرفت، می‌گوید محمود احمدی نژاد از ابتدا با برنامه توسعه 4 مخالف بود و طراحان آن را طرفدار سرمایه‌داری و سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معرفی می‌کرد.
در مورد شاخص‌هایی که ایشون بهش اشاره کردند و گفتند که در این زمینه‌ها برنامه 4 پیشرفت داشته دولت در تحقق هدف‌های برنامه 4، من تصور می‌کنم که ایشون به طور خیلی آشکاری اغراق کردند، چون که در برنامه 4 قرار بود که نقدینگی رشدش کم بشه و نرخ تورم تک رقمی بشه. ما اون چیزی که در حال حاضر شاهدش هستیم اینه که نرخ رشد نقدینگی همچنان پیرامون 40% در سال هست و تورم هم افزایش پیدا می‌کنه، به طوری که حتی بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از مرز 15% هم گذشته، که البته کسانی که ارزیابی دیگری دارند، اقتصاددانان مستقل، محافل کارشناسی مستقل، معتقدند که نرخ واقعی تورم پیرامون 20% هم یا بالاتر هم هست.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه به این پرسش که آیا دولت محمود احمدی نژاد همچنان که اعلام کرده در جهت برقراری عدالت اجتماعی و رسیدگی به اقشار فقیر جامعه موفق بوده است، پاسخ می‌دهد:
از نظر آماری که هم در داخل ایران و هم در منابع کارشناسی به خصوص برنامه سازمان ملل برای توسعه منتشر شده، وقتی که به این آمار نگاه میکنیم میبینیم که ایران از نظر توزیع درآمد یکی از غیر عادلانه ترین جوامع هست، حتی در سطح خاورمیانه، حتی در مقایسه با کشورهایی مثل ترکمنستان یا مصر یا تونس ایران در وضعیت بدتری است و عدالت اجتماعی در ایران نه فقط پیشرفتی در جهتش حاصل نمیشه، بلکه ما بیش از پیش در شرایط کنونی به طرف توزیع غیر عادلانه تر درآمد میرویم.
دکتر فریدون خاوند اشاره میکند که یکی از اهداف طراحان برنامه چهارم توسعه فراهم آمدن شرایط داخلی از لحاظ اعتماد و گسترش سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد آزاد و در این حال تعامل در زمینه سیاست خارجی بوده است.
آن چیزی که به وقوع پیوسته درست عکس این هاست، یعنی در ایران فضای اعتماد از بین رفته و در عرصه تعامل با خارج هم بهتر صحبتش رو نکنیم. هیچگاه در تاریخ خودش جمهوری اسلامی با این همه تنش در فضای منطقه‌ای و در فضای بین‌المللی خودش روبرو نبود. بنابراین در شرایطی که ایران هم با بی‌اعتمادی درونی روبرو هست و هم از تکنولوژی، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی محروم هست، بنابراین چطور میتوان انتظار داشت که اهداف ایران در راستای رشد اقتصادی تضمین بشه؟
گزارشی بود از بهروز کارونی. شامگاه روز یکشنبه پریشب مسئولان مخابراتی جمهوری اسلامی بنا به دلایل نامشخصی گوگل مشهورترین موتور جستجوی اینترنتی جهان را در ایران فیلتر کردند. ساعتی پس از تایید این خبر در اقدامی ناگهانی ممنوعیت ورود به این وبسایت پرطرفدار برطرف شد. گرچه تکذیب حذف کامل وبسایت گوگل خطر محروم شدن ایرانیان را از یکی از منابع مهم بین المللی کسب اطلاعات و یکی از پرکارترین وبسایت‌های جهان منتفی کرد، اما ادامه فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران نشانه گویا از روندی تلقی شد که نفی حق آگاه شدن شهروندان و قطع ارتباط آنان با جهان را نشانه رفته است. فرج سرکوهی نویسنده مترجم و منتقد در گفتگو با فرین عاصمی از ضربه هایی که فیلترینگ اینترنت به رابطه ایرانیان با تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی جهان زده است چنین میگوید:
ما میدونیم که در ایران سانسور اخبار سیاسی کارایی خودش رو از دست داده، برای اینکه اونایی که میخوان که از اخبار سیاسی آگاهی پیدا بکنن به رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور متوسل میشن یا اصولا گردش سریع اخبار و شایعات شفاهی سیاسی در ایران خیلی سریع است، بنابراین جامعه به شدت سیاسی هست. از طرف دیگه ما اینو میدونیم که جامعه ایرانی در 3 دهه اخیر از ارتباط فرهنگی و فلسفی و فکری و علمی با جهان محروم بوده، یعنی در 3 دهه اخیر فیلم‌های سینمایی با ارزش در ایران به نمایش گذاشته نشده. کسانی هم که از طریق ویدیو یا سی‌دی فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن، اینا بیشتر فیلم‌هایی هستن که کمپانی‌های بزرگ تولید کننده هستن، نه سینمای آوانگارد به اصطلاح خلاق هنری که فیلم‌های کم بیننده هستن و کمتر به صورت ویدیو و سی‌دی در میان. از طرف دیگه در مباحث فلسفی و فکری و نظری یا در سمینارهای علمی حضور زنده و خلاق و فعال ندارن و این جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا کرده. اینترنت امکان رو فراهم میکنه که این ارتباط برقرار بشه.
توجه به این حرفی که شما زدید، فکر میکنید که تا چه اندازه ایرانی ها عقب نگه داشته شدن از این نظر؟
ببینید، من فکر میکنم که در 3 دهه اگر شما این 3 دهه اخیر رو با مثلا دهه‌های 40-50 مقایسه بکنید، شاهد یک فاجعه عظیم هستیم. در 2 دهه 40-50 هم استبداد سیاسی در ایران بود، نقد سیاست مسلط ممنوع بود، بعضی کتاب‌ها رو اگر آدم مطالعه می‌کرد به زندان‌های طویل مدت محکوم می‌شد. اما چون استبداد فقط سیاسی بود، یعنی مکتبی و ایدئولوژیکی نبود و فقط هدفش این بود که موازه انتقادی سیاسی نسبت به حکومت و سیاست‌های حکومت مطرح نشه، اما به عرصه‌های فرهنگی، هنری، فلسفی، علمی تا اونجایی که از نقد سیاست پرهیز می‌کردن کاری نداشت. اما در دیگر عرصه‌ها ما با دنیا معاصر بودیم و این یکی از دلایل رشد و شکوفایی ادبیات و هنر ایران در دهه‌های 40-50 است. در 3 دهه اخیر تعداد مکتبی فقط سیاست رو سانسور نمی‌کنه، بلکه فرهنگ، اخلاق، دین و همه عرصه‌های زندگی رو سانسور می‌کنه و به همین دلیل شما می‌بینید که در واقع ارتباط فرهنگی، علمی و هنری و ادبی ایرانی‌ها رو با دنیا قطع کرد. در مجموع این یکی دو نسلی که در این سه دهه چشم عقل و احساس به دنیا باز کردند، از دنیا بی‌خبرند و اطلاعاتشون از دنیا به ترجمه‌های مجاز یا بعضی فیلم‌هایی که مثلا تو خونه‌ها می‌بینن محدود میشه و به همین دلیل معاصر با دنیا نیستند. ما شاهد این هستیم که در واقع چند نسل از جامعه ما رو به زیستن در زندان انفرادی فرهنگ تک صدایی محکوم کردند و این خطرناک است، برای اینکه توجه بکنیم که آینده جامعه ما، مدیریت آینده جامعه ما رو همین نسل‌هایی باید به دست بگیرن که در این سه دهه اخیر چشم عقل و به دنیا باز کردن، در وقتی که اینها در انزوای فرهنگی زندگی کردن و طبیعتاً ما با آینده خوبی روبرو نیستیم.
حالا با توجه به اینکه خودتون معتقدید که سانسور در عرصه خبرها و شایعات سیاسی تا حدودی شکسته شده، آیا راهی هم هست برای اینکه در زمینه‌های فرهنگی و هنری هم شکسته بشه؟
نه، ببینین، مسئله این هستش که اخبار و رویدادهای سیاسی یا شایعات سیاسی خب هم به طور شفاهی منتقل میشند، هم از SMS یا رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور که رسانه‌های خبری هستند. مسائل فرهنگی، مسائل نظری، مسائل فلسفی، مسائل علمی به فضای خیلی فراخ‌تری از رسانه های خبری نیازمند هستن. یعنی شما مثلا نمیتونید که در یک رادیو یا یک تلویزیون یا از این طریق به اصطلاح هنر و ادبیات معاصر رو مطرح بکنید. میشود داستان خون، میشود شعر خون، میشود بحث کرد، اما مسئله این نیستش که مسئله زیستن در فضای فرهنگی است. اینکه شما در کوران بحث ها باشید، اینکه در کوران منظرهای جدید باشید، اینکه در کوران مجادلات فرهنگی، فلسفی، هنری، ادبی باشید هستش که زیستن در فضای فرهنگی رو به اصطلاح امکان پذیر میکنه. رسانه های خبری نمیتونن این کار رو بکنند. خب به همین دلیل هم هستش که ما میبینیم که گرچه که جمهوری اسلامی در عرصه سانسور اخبار سیاسی واقعا شکست خورده و به هیچ نتیجه نرسیده، در سانسور فرهنگ موفق بوده.
فرج سرکوهی بود که به پرسش های فرین عاصمی پاسخ میداد. حال که صحبت از فیلتر کردن اینترنت شد، اجازه بدهید یادآوری کنم که شما میتوانید برای دسترسی آزاد به اطلاعات و خبرها از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. فیلتر شکن تازه ترین فیلتر شکن ما این است: شکفته.com. اجازه بدید هجی کنم: shekofte.com. برای اشتراک رایگان به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، آدرس ایمیلتون رو بگذارید و هر روز فیلتر شکن تازه ما رو به رایگان دریافت کنید. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. یک دانشجوی ایرانی در مسکو، پایتخت روسیه، به دست مهاجمان ناشناس که احتمالاً از نژاد پرستان هستند کشته شد. این دانشجوی کشته شده فرزند یکی از دیپلمات‌های ایرانی در مسکو است. سفارت ایران و چند سفارتخانه خارجی با ارسال یادداشت‌هایی به وزارت امور خارجه روسیه خواستار دستگیری عاملان این حادثه و اتخاذ تدابیری برای حفظ جان خارجیان در روسیه شدند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو فردا، از مسکو گزارش می‌دهد.
مهاجمان ناشناس که گفته می شود از نجات پرستان روس هستند، یک دانشجوی جوان ایرانی را در مسکو به قتل رساندند. احمد رضا خرمی، فرزند یکی از کارکنان رایزنی علمی سفارت ایران در مسکو، عصر دوشنبه هدف حمله این افراد قرار گرفت و با ضربات چاقو به قتل رسید. تحقیقات برای شناسایی عوامل حمله به این جوان ایرانی آغاز شده است. مقامات دادستانی روسیه میگویند نژاد پرستی و سرقت به عنوان دو انگیزه اصلی قتل دانشجوی ایرانی مورد بررسی قرار دارد. احمد رضا خرمی، ایرانی مقتول، دانشجوی ترم اول دانشگاه پتروشیمی مسکو بود. این گونه حملات معمولاً به نژاد پرستانی نسبت داده می‌شود که در سال‌های اخیر ده‌ها تن از اتباع کشورهای آسیایی و آفریقایی را در مسکو به قتل رساندند. دو ماه پیش نیز نژاد پرستان در پایتخت روسیه یکی از آموزگاران ایرانی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. در سالهای اخیر چند تن دیگر از دانشجویان ایرانی مقیم مسکو به صورت‌های مشابه مورد حمله افراد نژادپرست قرار گرفته و مجروح شدند. در همین حال معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار سفیر جمهوری اسلامی در روسیه با وی مراتب تأثر و تأسف دولت مطبوع خود از حادثه کشته شدن فرزند یکی از اعضای سفارت ایران و دانشجوی شاغل به تحصیل در این کشور را اعلام کرد. الکساندر لوسیکوف امروز سه‌شنبه در دیدار با غلامرضا انصاری تاکید کرد پیگیری‌های لازم برای شناسایی عاملان قتل احمد رضا خرمی به عمل خواهد آمد. از سوی دیگر سفارتخانه‌های بیش از 35 کشور خارجی در مسکو در بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن قتل دانشجوی ایرانی در مسکو مراتب نگرانی و اعتراض خود را به اطلاع وزارت امور خارجه روسیه رساندند. به گفته رئیس مرکز مطالعات مسئله بیگانه ستیزی سووا در روسیه، تنها در سال 2006 میلادی در این کشور 53 نفر به دست نژادپرستان به قتل رسیده و حدود 460 تن مجروح شدند. این کارشناس اجتماعی روس شماره نژادپرستان فعال در روسیه را بیش از 60,000 نفر عنوان کرد. مانی کسروی، مسکو.
امروز روز شعر و ادب در ایران و سالگرد درگذشت شهریار شاعر بلندآوازه معاصر ایران است. شهرام میریان.
حال مادرم از اول کوچیکی از بچگی در روح من منعکس شد. یادم از 4 تا 5 سال داشتم، اولین شعر لطیفی ری که حس کردم به ذائقه سپردم مادرم خواند. این 2 بیت ترکی بود که هنوز در مغز من صدا میکنه و هنوز در نظر من از لطیفترین اشعار دنیاست. بله، از این موقع ذوق ادبی من به اصطلاح خشت اولیش کار گذاشته شد و این 2 بیت را از 4-5 سالگی حفظ کردم و همیشه میخوندم.
شهریار غزل‌سرای معروف معاصر ایران انواع و اقسام قالب‌های شعر کلاسیک ایران را تجربه کرد و اشعارش از 13 سالگی در نشریات به چاپ رسید و در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد و پس از 5 سال تحصیل این رشته را ناتمام گذاشت و وارد خدمات دولتی شد. زندگی در تهران سبب شد با چهره‌های نامدار شعر و ادب و موسیقی از نزدیک آشنا شود و صادق هدایت برای اولین بار کتاب فکر خود را در منزل و محفل دوستانه شهریار خواند.
صادق هدایت هم می آمد دیگه، جز اون هنرمندان بود که همیشه منزل من می آمدن. یکیشم صادق هدایت. اون بوفکورش اونجا خوند و همه یه حالت کلاحتی بیدی کردیم و من مجبور شدم عزیان دل رو بخونم. عزیان دلی که خوندم این حالشون جا بود. سببش گفت که آخه صادق جون چرا ما رو به اون حال انداخت؟ با این قلم، با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار تنها به شعر کلاسیک و متقدم ایران دلبستگی نداشت، بلکه به نیما و راهش نیز باور داشت و پس از خواندن افسانه نیما این شاعر نوگرا را گویندهی توانا به حساب آورد.
ادبیاتی که واقعا کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. اینها شعرهایی بودن که دیگه تقریبا اون سیر ابتدائیشون رو طی کرده بودن و شعری میشد گفت به تمام معنی تازه. بعد از نیما بنده اون 2 مرغ بهشتی رو ساختم، هزیان دل ساختم. یه خورده هم کلمات رو چکش خورده تر کردم، یه خورده به اصطلاح فرنگی ها ایرانیزه تر کردم. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متلقی باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ. این توقع رو ما نباید داشته باشیم. اما چیزی که مایه خوشبختی است، این افتاده به اون جاده سیرش داره راه میره و منتظر باید باشیم که اون سیر واقعیش تمام بکنه، به حد کمال برسه. اون وقت ما یه سبک جدیدی هم خواهیم داشت به عظمت حافظ.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در 27 شهریور ماه سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در 84 سالگی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بانک جهانی می‌خواهد به کمک سازمان ملل شرایط بازگرداندن اموال و پول‌های دزدیده شده توسط حاکمان پیشین در کشورهای در حال توسعه را که در بانک‌های جهان نگهداری می‌شوند آسان‌تر کند. فریدون زرنگار.
سازمان ملل و بانک جهانی روز دوشنبه دست به ابتکاری زدند که امیدوارند به کمک آن بتوانند اموال کشورهایی را که به وسیله حاکمان آنان دزدیده شده و به خواهش از این کشورها انتقال یافتند به مالکین اصلی، یعنی کشورهایی در حال توسعه، بازگردانند. هدف این برنامه که استار نام دارد این است که کشورهای ثروتمند را ترغیب کنند تا اموال دزدیده شده از کشورهای در حال توسعه را که در این کشورها نگهداری می شوند برای برنامه‌های اجتماعی و فقرزدایی به این کشورها بازگردانند. در حال حاضر تلاش کشورها برای دریافت اموال دزدیده شده توسط حاکمین پیشین آنها با موانع و مشکلات زیادی روبروست. مثلا کشور فیلیپین نیاز به 18 سال زمان داشت تا بتواند 624 میلیون دلاری را که فردیناند مارکوس دیکتاتور پیشین این کشور به خارج انتقال و در بانکی در سوئیس گذاشته بود به کشور بازگرداند. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی به خبرگزاری رویتر گفت نبایستی هیچ جای امن و قابل فراری برای اموال کشورهای فقیر که دزدیده شده اند وجود داشته باشد. به گفته رئیس بانک جهانی تا به حال در کشورهای در حال توسعه بدون هیچ مانعی شرایط انتقال اموال این کشورها به خارج فراهم است. بانک جهانی حجم پول انتقالی ناشی از فعالیت‌های جنایی، رشوه‌خواری، بالا کشیدن مالیات را بین 1000 تا 1600 میلیارد دلار در سطح جهان تخمین می‌زند. بنابر تخمین‌های بانک جهانی حدود 25% از تولید ناخالص داخلی در کشورهای آفریقایی به میزان 148 میلیارد دلار سالانه از طریق رشوه‌خواری تلف می‌شود. رئیس بانک جهانی گفت بازگرداندن دارایی‌های سرقت شده از کشورهای در حال توسعه تنها یک اقدام عدالت‌خواهانه نیست، بلکه یک موضوع اساسی برای توسعه است. رئیس بانک جهانی ابراز امیدواری کرد که این تلاش بانک جهانی کشورهای بیشتری را به امضای کنوانسیون ضد رشوه‌خواری ترغیب کند. این کنوانسیون در سال 2005 تصویب شد و تاکنون 92 کشور آن را امضا کردند. از میان 8 کشور بزرگ صنعتی هنوز آلمان، کانادا، ژاپن و ایتالیا آن را امضا نکردند. محاسبات بانک جهانی نشان می‌دهد که در ازای بازگرداندن هر 100 میلیون دلار به کشورهای در حال توسعه می‌توان برای 250 هزار خانوار آب آشامیدنی پاکیزه تهیه کرد. به گفته خانم اوکونیو ایوالا، یکی از مبتکرین این طرح، کشورهای در حال توسعه باید با فساد اقتصادی و خروج غیرقانونی پول از کشورشان مبارزه کنند، در حالی که کشورهای صنعتی هم باید نشان دهند که دیگر مکان مناسبی برای اموال کشورهای در حال توسعه که از این کشورها به طور غیرقانونی خارج شده اند نیستند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و اما در عرصه ورزش، رقابت‌های فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اروپا از امشب آغاز می‌شود. خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
اولین هفته از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری 8 دیدار در شهرهای مختلف این قاره آغاز می‌شود. در دو بازی مهم امشب، آس میلان قهرمان سال گذشته لیگ قهرمانان در گروه چهارم در ورزشگاه سانسیرو پذیرای تیم بنفیکا است و رئال مادرید پر افتخارترین تیم باشگاهی اروپا از گروه سوم در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبانی تیم ورده برمن را بر عهده دارد. در سایر دیدارهای امشب در گروه اول مارسی فرانسه با بشیکتاش ترکیه و پورتوی پرتغال با لیورپول انگلیس، در گروه دوم شالکه آلمان با والنسیای اسپانیا و چلسی انگلیس با روزنبورگ نروژ، در گروه سه اولمپیاکوس یونان با لاتسیو ایتالیا و در گروه چهارم شاختار دونسک اوکراین با سلتیک گلاسکوی اسکاتلند دیدار خواهند کرد. 8 بازی دیگر دور اول لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب انجام خواهد شد. اما در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، دور رفت از مرحله 1/4 نهایی این مسابقات فردا چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می‌شود. در مهمترین بازی این مرحله سپاهان اصفهان نماینده فوتبال ایران در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم کاوازاکی ژاپن است. به همین منظور این دو تیم آخرین تمرین خود را امروز به مدت 1 ساعت در زمین محل مسابقه چهارشنبه برگزار کردند. تیم سپاهان اصفهان در حال حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران پس از پرسپولیس در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار دارد، اما در رقابت‌های جی لیگ ژاپن تیم کاوازاکی در ردیف نهم جدول ایستاده. بازیکنان تیم سپاهان در صورت کسب پیروزی در بازی فردا، در بازی رفت که هفته آینده در ژاپن انجام می‌شود، با کسب 1 مساوی هم می‌توانند قدم به مرحله نیمه پایانی بگذارند. و با رأی پزشک آمریکایی، مصونیت مهدی محمدی نماینده کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی تایید شد تا این کشتیگیر به علت خودداری از مقابله با ورزشکار اسرائیلی با محرومیت مواجه نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی جهانی در باکو مهدی محمدی فرنگی کار ایرانی صبح امروز بعد از پیروزی در اولین دیدارش طبق قرعه در دور دوم باید با کشتیگیر اسرائیلی روبرو میشد که از این کار امتناع کرد. وی به بهانه مسلومیت از ناحیه کمر با ورزشکار کشور اسرائیل روبرو نشد. طبق این گزارش نماینده گروه پزشکان فدراسیون بین‌المللی کشتی که یک پزشک آمریکایی است ضمن تایید مسلومیت محمدی وی را از محرومیت احتمالی از سوی فیلا رهانید. طبق قانون بازی‌های بین‌المللی در صورتی که کشتیگیری بدون دلیل موجه از مقابله با حریفش خودداری کند از سوی فدراسیون بین‌المللی کشتی دچار محرومیت خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
پیش از پایان این مجله شامگاهی اجازه بدهید عناوین مهمترین خبرها رو یادآوری کنم. محمود احمدی نژاد میگوید تهدیدهای فرانسه را نباید جدی گرفت. وزیر امور خارجه ایتالیا گفت در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران باید به دیپلماسی فرصت کافی داد. به گفته مسئولان سفارت ایران در بانکوک 18 ایرانی در حادثه سقوط هواپیمای تایلندی جان خود را از دست دادند. نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا تهران را ترک کرد. شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی امروز ما در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 می‌شنوید. با رادیو فردا بمانید.